سر جهانی پاینده و سرفراز کابوس دشمنانی ایرانیم ایرانی نامم شکوه دنیا با علم میگشاییم دروازه های فردا سبز و سفید و قرمز صلح و صفا و غیرت پیروز و سر بلندیم با پشت کار و وحدت نام از همیشه جاوید بر قله های دنیا آن پرچم سرنگ است با افتخار بالا ای جان جان جانم یار مهربانان جان و دلم فدایت پایند باد ایران ای جان جان جانان یار مهربانان جان و دلم فدایت پایند باد
زمین می لرزید و آسمان می سوخت کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند آنان نه نظامی بودند نه سرباز اما در خط مقدم بودند بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم با دستان خالی در دل آتش و آوار آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند سرزمین دلیران
سلام استا خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنز بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمز گیریش خوب باشه کیفیتش توب باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنزی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تردیس که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راست و ریز باشه لنز خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس
عرض کردم مدرن تندیس
از برنامه چراغ که اختصاص به گفتگوهای تاریخی داره از رادیوی تهران شبکه رادیویی تهران با شما هستیم در این فاصله قبل از ادامه گفتگوون با دکتر جواد یوسفی کارشناس رسانه سری میزنیم به پاسخهایی که شما به سوال پیامکی دادید شهرام 9712 گفته نقش اصلی شیخ فضل‌الله نوری در نهضت ملی شدن نفت بوده و مجتبی هم 6073 به قیام تنباکو اشاره کرده آقای دکتر یوسفی در ادامه صحبت‌هایی که با هم داشتیم درباره رسانه و نقش رسانه ها در روزگاری که هستیم یکی از جنبه‌های بسیار پررنگی که باید حتماً وقتی که درباره رسانه و تحلیل‌های مربوطه به اون صحبت می‌کنیم بهش توجه داشته باشیم در جنگ تحمیلی 12 روزه بوده شما سرعت انتقال اخبار رو در این دوره و اینکه چه نقشی در جلوگیری از تحریف تاریخ داشت و چگونه چالشی رو که در اون دوره بود مدیریت کردن چگونه تحلیل میکنید؟
بله ببینید ما در جنگ تحمیلی 12 روزه آن چیزی که شاهد بودیم در کنار این اقدام نظامی ما به شدت شاهد یک اقدام رسانه‌ای هدفمند بودیم یعنی آن چیزی که بعدن خودشون هم در اعترافاتشون و در گفتگوهاشون حالا سران رژیم صهیونیستی و سران آمریکا بهش اشاره‌های مستقیم هم حتی داشتن این بود که بتوانند اذهان عمومی رو نسبت به این اقدامات نظامی آنگونه ای تحریک کنند و آنگونه ای دوچار واکنش بکنند که حتی ممکن بشه ما ممکن بود از نظر اونها که ما شاهد اختشاشات خیابانی، حالا آن چیزی که خودشون فاز سوم یا اشتباه نکنن فاز چهارم مد نظرشون بود و بعد آن چیزی که خودشون بالاخره در خیال خام خودشون به قول معروف ساقط شدن نظام رو برای خودشون طراحی کرده بودن رو میبینیم که یک بار عمده‌ای از این اتفاق رو اونها به رسانه‌ها اختصاص داده بودن که رسانه‌ها بتوانن مردم رو بیارن کف خیابان. حالا از اون طرف نکته که بسیار اهمیت داشت این بود که اقدامات نظامی ما،
بله،
چون آن چیزی که ذهن مخاطب ما رو، من خودم به عنوان یک شهروند، تا قبل از اقدام نظامی ایران خب واقعا یک حس خاصی رو باش دست و پنجه نرم می‌کردیم و از اون طرف هم پشت سر هم خبر شهادت سرداران و فرماندهان عالی رتبه نظامی و برخی از دانشمندان عالی رتبه هسته‌ای و هوش مصنوعی می اومد، خب این بمباران خبری و حالا باز یه خوبی که ما اونجا داشتیم به نظر من، رسانه‌های داخلی ما صدا و سیما حالا اینها خبرها رو منتقل می‌کردن،
بله،
یعنی
بله.
نرفته بودند به سمت اینکه حالا بنا واژه خیلی چیزی داریم بنابر شنیده ها از روایه و نمیدونم منابع و افراد شاهد، یه مقدار ما به نظرم میاد یه هوشمندی خاصی رو در این ایام 12 روزه داشتیم که کمتر این به نقل از راویانی که معلوم نیست کجا هستن رو زیاد کمتر مشاهده میکردیم. خب بعد از این که ما حملات نظامی اون رو شروع کردیم در بعد از در صبحگاه اون شامگاه عرض بزرگشون اتفاق، این که ما دقیقاً کی حمله میکنیم و کجا رو میزنیم و نتیجه این چه هست رو به نظر میرسه خوب منتقل کردیم به مخاطب. حالا لزوماً صدا و سیما نه. چرا؟ چون اصلا قرار نیست به نظر من صدا و سیما همه این بار رو به دوش خودش بکشه، همون گونه که اونها هم از طریق شبکه های تلویزیونیشون لزوماً این کار رو انجام ندادن، یعنی اونها هم با بهره‌گیری، حالا چند روز اول ما شاهد عرض بزرگ شما بحث جلوگیری از انتشار اخبار و بحث اینترنت و اینا نبودیم، اینترنت در 2 روز اول فعالیت خودش رو به صورت عادی داشت ادامه میداد و بعدش طبیعتاً به صورت کاملا منطقی رفت در فاز عملیاتی و فاز جنگی و حالا اون اهم نکات قابل توجهی که بعد در نظر گرفته میشد. رسانه‌های مجازی اونها و آن چیزی که ما به ظاهر در قالب فارسی زبان‌ها می‌دیدیم که عملاً فارسی زبان‌هایی بودن که در خارج از کشور داشتن این عملیات رسانه‌ای رو اقدام می‌کردن، ما از این طرف هم شاهد بودیم که یک بخشی از فعالان حوزه رسانه در داخل و از اون طرف بخشی از جریان جبهه مقاومت که این اتفاقات و این عملیات‌های نظامی ما برای اونها دارای اهمیت معنایی، اهمیت راهبردی و اهمیت هویتی داشت، با انتقال اونها شاهد این بودیم که تونستیم اقدامات نظامی خودمون و اثر بخشیش رو به مخاطب منتقل بکنیم و مخاطب شاید یه بخشیش رو از رسانه‌ها مثل صدا و سیما و حالا رادیو و تلویزیون داشت استفاده می‌کرد، یه بخشیش هم تا زمانی که اینترنت به صورت اینترنت جهانی بود و بعدش اصطلاحاً ما تغییر دادیم به سمت اینترنت داخلی که خب نشون داد اینترنت داخلی ما طبیعتاً نیازمند پشتوانه قوی‌تری هست که بتونه این جریان رو به صورت کامل پوشش بده، شاهد بودیم که این روایتگری دست اولی، چون ما در گذشته یه مقدار شاهد روایتگری های دست دومی بودیم، روایتگری
میفرمایید شنیده ها،
آره روایتگری دوم، خب مخاطب رو روایتگر اول برده ذهنش رو، ما در صورتی که ما در جنگ 12 روزه شاهد روایتگری اول بودیم و این روایتگری اول کمک میکرد به این که ما بتونیم عرض به محضرتون اتفاقات و رخدادها رو به گوش مخاطب برسونیم و اجازه ندیم ذهن مخاطب بره به اون سمتی که جریان متخاصم و جریان دشمن قصد داشت ذهن رو ببره به اون سمت یأس و ناامیدی و عدم کارکرد عرض به حضور شما، ارگان‌ها و نهادها و بخش‌های مختلف نظام، چه در حوزه نظامی و عملیاتی، چه در حوزه خدمات رسانی، این رو مشاهده بودیم. الان دولت تو این زمینه تونستیم مخاطب رو کمک بکنیم که ذهنش به صورت کامل در اختیار رسانه دشمن نباشه، ولی قطعا و بلا شک نیازمند عملکرد بهتری تو این حوزه قطعا هستیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر یوسفی. سعی کنیم که خودمون، البته من به خودم نهیب میزنم این رو، که یک مقداری منصفانه تر به این داستان ها و ماجراهای مربوط به رسانه باید بپردازیم، با توجه به گسترش سرطانواری که در پلتفرم های مختلف داره. و جناب علی به خوبی روشن کردید اون نکات ابهامی رو که در ذهن حالا من کمتر آشنا با این حوزه بود. قطعا مخاطبان هم از این فرمایشات شما بهره کافی رو بردن. اگر فکر میکنید که برای جمع‌بندی لازم هست در حد یک دقیقه شنونده صحبت‌های پایانی شما باشیم، در خدمتتونم.
ببینید، من خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، مخاطبین و شنوندگان محترم رو خیلی کلی به یک سمت فقط هدایت میکنم ذهنشون رو. اگر اشتباه نکنم فرمایش شهید همته که فرمودند ببینید توپخانه دشمن کجا رو داره میزنه، اونجا قطعا داره درست کارش انجام میده. این مربوط به حوزه رسانه هم میشه. مخاطبین عزیز ما، شنوندگان محترم، توجه داشته باشید، ببینید رسانه های دشمن و رسانه های کشورهای متخاصم کجا رو دارن میزنن. قطعا اونجا داره اقدامات و اتفاقات درستی انجام میشه و بیشتر باید توجه کرد. اگر میبینیم اون رسانه ها روی یک موضوعی خیلی بیش و خیلی اصطلاحاً برجسته دارن کار میکنن و یک بخشی رو ممکنه به عمد دارن هضم میکنن، همین گزینه رو اگر در ذهنمون و روشمون قرار بدیم، کمتر دچار تاثیرپذیری انحرافات در حوزه اخبار خواهیم شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جواد یوسفی که در استودیوی برنامه چراغ تاریخ از شبکه رادیویی تهران در خدمت شما بودیم با موضوع نقش خبرنگاران در جنگ‌ها و بحران‌ها به مناسبت روز خبرنگار، که به همین دلیل هم دوباره تبریک عرض می‌کنیم این روز مبارک رو. و در پایان صحبت‌های شما با حضرت عالی خداحافظی می‌کنم، ضمن اینکه شنوندگان گرامی رو توجه می‌دم به اینکه یک گشت و گذاری با هم داشته باشیم در یکی از محله‌های قدیمی تهران، محله دولت. تهران شهری است که هر محله اش مثل صفحه ای از یک رمان بلند است، پر از شخصیت، حادثه و خاطره. امشب ورق میزنیم فصل دولت را، محله ای که در دل منطقه سه جا خوش کرده و با نام خیابان کلاهدوز هم شناخته می شود. دولت محله ای است با دو چهره، یکی تاریخی و دیگری مدرن. در گذشته اینجا بخشی از باغ‌های شمال تهران بود، پر از درخت‌های چنار، توت و انار. خانه های ویلایی با حیاط های بزرگ، دیوارهای آجری و پنجره هایی که رو به کوچه های خلوت باز می شدند و هنوز هم اگر خوب نگاه کنی در میان برج ها و آپارتمان های نوساز می توانی رد پای آن روزها را ببینی. خیابان دولت از تقاطع شریعتی آغاز میشه و تا خیابان پاسداران امتداد داره. در طول مسیر مغازه‌های قدیمی و جدید در کنار هم نشستن، از نانوایی‌های سنتی گرفته تا کافه‌های مدرن با قهوه‌های اسپشیالیتی. این تضاد بخشی از جذابیت محله است، جایی که گذشته و حال بی هیچ تعارفی کنار هم زندگی می کنند. در دهه‌های گذشته دولت محل زندگی بسیاری از چهره‌های فرهنگی، هنری و سیاسی بوده. خانه‌هایی که حالا شاید به دفتر یا فروشگاه تبدیل شدند. این خانه‌ها روزگاری میزبان جلسات شعر، موسیقی یا تصمیم‌های مهم سیاسی بودند. یکی از ویژگی‌های محله دولت نزدیکی اون به مراکز فرهنگی مثل خانه هنرمندان، کتابفروشی‌های معتبر و گالری‌های هنری که حال و هوای روشنفکری خاصی به منطقه دادن. اما دولت فقط خاطره نیست، امروز هم زنده است. صبح‌ها صدای قدم‌های دانش آموزان و کارمندان در خیابان می‌پیچه، ظهرها بوی نان تازه و غذاهای خانگی از پنجره‌ها بیرون می‌زنه و عصرها جوان‌ها در کافه‌ها جمع می‌شن و شب‌ها چراغ‌های خیابان آرامش خاصی به محله می‌دن. محله دولت مثل یک قطعه موسیقیه، با ریتمی آرام اما پر از جزئیات. اگر یک روز گذرتون به این خیابان افتاد، یادتون باشه که هر کوچه اون، هر دیوارش و حتی هر درختش قصه ای برای گفتن داره. فقط کافیه کمی آهسته تر قدم بزنید و گوش بدهید.
شنوندگان عزیز و همراه برنامه چراغ، لطفاً به ما پیامک یا تلفن بزنید و بفرمایید که نقش اصلی شیخ فضل‌الله نوری در کدام رویداد تاریخی ایران بود؟ 1. نهضت ملی شدن نفت. 2. انقلاب مشروطه. 3. قیام تنباکو. و 4. انقلاب اسلامی. سامانه پیامکی ما 3094 و تلفن 021-2265-2466 در اختیار شماست که پاسخهاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. منتظر پیام‌های شما هستیم.
نویدی یکی از مخاطبان گرامیه که من تقریبا هر هفته اسم ایشون رو میبینم جزء پاسخ دهندگان به سوالهای پیامکی، اما امروز فرصت شد که اسم ایشون رو ببرم و خدمتشون سلام عرض میکنم. با 4 شماره آخر 7109 که گفتن نقش اصلی شیخ فضل‌الله نوری در قیام تنباکو بوده. یکی دیگر از شنوندگان ما محمدی گفتن که نقش اصلی شیخ فضل‌الله نوری در نهضت ملی شدن صنعت نفت بوده.
شیخ فضل‌الله نوری در سال 1259 هجری قمری در روستایی در مازندران به دنیا آمد. پدرش ملا عباس نوری روحانی برجسته‌ای بود که به فرزندش خواندن، نوشتن و مقدمات علوم اسلامی را می‌آموخت. کودکی او در خانواده‌ای مذهبی و علمی گذشت و همین محیط شخصیتش را برای سالهای بعد شکل داد. پس از تحصیل در بابل و تهران راهی نجف و سامرا شد و در درس استادانی چون میرزای شیرازی و آخوند خراسانی شرکت کرد. با بازگشت به تهران او یکی از مهمترین علمای پایتخت شد.
شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزگار موجب شد تا در سال 1265 ایشان با نظر آیت الله میرزای شیرازی برای هدایت و پیشوایی جامعه ایران به تهران بیاید. شیخ فضل الله پس از بازگشت به تهران به تدریس علوم اسلامی و حوزوی پرداخت. مهارت او در علوم اسلامی و شناختش از شرایط سیاسی ایران موجب شد تا مجالس درسش مورد استقبال و توجه طلاب و روحانیون قرار گیرد.
با بازگشت به تهران، شیخ فضل‌الله به عنوان یکی از علمای تاثیرگذار شناخته شد. او در جریان انقلاب مشروطه ابتدا از تشکیل مجلس و محدود شدن قدرت شاه حمایت کرد. او نخستین عالمی بود که به حمایت از میرزای آشتیانی برخاست. وی به عنوان نماینده میرزای شیرازی در تهران مورد توجه مردم و روحانیون بود. به طوری که پس از لغو قرارداد تا وقتی که میرزای شیرازی به وسیله شیخ فضل‌الله از لغو قرارداد اطمینان حاصل نکرد، حکم حرمت استعمال توتون و تنباکو را لغو ننمود. شیخ فضل‌الله نوری بعدها وقتی دید برخی از مشروطه‌خواهان قوانین غربی را جایگزین احکام اسلامی می‌کنند، مسیرش را جدا کرد. او نظریه مشروطه مشروعه را مطرح کرد، یعنی مشروطه‌ای که قوانینش زیر نظر فقیهان و مطابق شریعت باشد. این موضوع او را در برابر جریان‌های سکولار و غربگرا قرار داد.
علت حضور شما در این دادگاه که استثناءً در امارت خورشید کاخ گلستان تشکیل شده، اتهاماتی است از قبیل رد صلاحیت مشروطیت به عنوان یک مجتهد دینی. نوشتن شبنامه‌ها، اعلان‌های ضد حکومت، تحریک افکار عمومی و ایجاد اغتشاش، تهمت و افترا به سران حکومت من جمله شخص حضرت اشرف رئیس الوزراء دولت شاهنشاهی ایران جناب محمد ولی خان تونکابونی، تحریک علما و روحانیون همتراز شیخ فضل‌الله نوری، چه توضیح دارید؟
یفرم خان کدوم از شماست؟
منم.
پس یپرم تویی؟
بله، تویی که مشروطه رو حرام کردی؟
این مشروطه رو؟ بله، تا ابد هم حرام است.
چرا؟
من مجتهدم، تشخیص دادم. اگر من مشروطه رو حرام اعلام کردم، فقط به خاطر منافع مسلمین و مردمه.
با فتح تهران توسط نیروهای مشروطه خواه، شیخ فضل‌الله دستگیر شد و سرانجام در روز 13 رجب سال 1327 هجری قمری در میدان توپخانه تهران به دار آویخته شد. مردی که تا واپسین لحظه پای باورهای دینی خود ایستاد. نام او همچنان در تاریخ ایران با واژه‌هایی چون ایمان، ایستادگی و اختلاف نظر گره خورده. سحر کاری، رادیو تهران.
خب، آن چیزی که شنیدید آخرین بخشی بود که در این برنامه چراغ رادیو تهران تقدیم شما کردیم و با شنیدن این متوجه شدیم که پاسخ صحیح سوال پیامکی چه بود. از شما پرسیده بودیم که نقش اصلی شیخ فضل الله نوری در کدام رویداد تاریخی ایران بود. از چهار گزینه نهضت ملی شدن نفت، انقلاب مشروطه، قیام تنباکو و انقلاب شکوهمند اسلامی پاسخ درست انقلاب مشروطه است. پیام در این دقیقه آخر برنامه چراغ رادیو تهران، من آرش امجدی کارشناس مجری با همکارانم خانم زهرا یاقوتی هماهنگی، خانم ها سحر کاری و فاطمه ربانی آیتم سازان و سرکار خانم فاطمه ربانی تهیه کننده سردبیر و نویسنده و صدا بردار سعید مهدوی با شما خداحافظی میکنیم. ضمن این که امشب در چراغ برگ‌هایی از تاریخ رو ورق زدیم، روایت‌هایی که تنها خاطره نیستند بلکه چراغ راهی هستند برای آینده. با ترانه‌ای که با صدای سالار عقیلی و آهنگسازی محمد جلیل اندلیبی تقدیمتون میکنم تا چراغ هفته آینده بدرود. به هر شادی، به هر ماتم، به هر حال.